بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با نام زیبای تو آغاز میکنم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. قبول باشه طاعات و عبادات شما دوستان عزیز و ارجمند، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، شما روزداران و میهمانان سفره الهی. انشالله که حال هواتون خوب باشه و این لحظات پایانی اولین روز ماه مبارک رمضان رو هم با سلامتی به پایان ببرید، ماهی که نفسها در او تسبیحه. حال هواتون خوش. اینجا زمزم احکامه و با افتخار ما در خدمتون هستیم. از همونطور که گفتم، از امروز ساعت 19:15 تا ساعت 20:15 به وقت تهران، 7:30 تا 8:30 در خدمتون هستیم و حلوش یک ساعتی با هم چند تا مسئله شرعی یاد میگیریم تا انشالله عمل بکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند، مدرس سطح عالی حوزه علمیه و کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث شرعی و احکام دینی، استاد وحید پور. عرض سلام، طاعات قبول، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، در آغازین روز ماه رحمت و مغفرت، ماه مبارک رمضان، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله از امروز تا آخرین روز این ماه عزیز همه ما و شما موفق بشیم به اون چه که خوبان درگاه پروردگار متعال در این ماه عزیز توانستن بهره بگیرند و ذخیره کنند.
انشالله.
و این نکته رو عرض بکنم که آیه سوری به حالا نمیدونم چه جوری شد که انی افتتح الثناء بحمدک رو فرمودید، من یاد این دعای افتتاح افتادم، گفتم حیف واقعا اینو نگم. یکی از برکات ماه مبارک رمضان این دعای افتتاحه که حالا اگر هر شب هم نتونیم بخونیم، حالا بد نیست مثلا تو 10 شبش یه جلسه میشه.
بله.
مثلا تو 30 شب ماه مبارک رمضان یه دو بار سه بار یه دعای افتتاحی بخونیم. خیلی دعای پر مغز و پر محتوا و پر مضمون، همه چی توش هست، همه چی، هم اوصاف خدا هست، توحیده، هم توجه به اولیای خدا هست، هم یک توجه ویژه هست به حضرت ولی عصر، که خلاصه یک مجموعه ای از این اعتقادات رو در ما تقویت میکنه.
انشالله. بسیار عالی، سپاسگزارم. این هم دیگه قسمت مو بوده، روزی مو بوده دیگه، خیلی عالی. در خدمتون هستیم. بچه ها در اتاق فرمان لطف بکنید راه ارتباطی رو برای بیننده های خوب ما زیرنویس بکنید. بله، از این طریق هم میتونید به ما زنگ بزنید و برای ما پیامک ارسال بکنید و با این تبلتی که حالا یه بار من دیگه سوتی دادم، این دفعه نمیدم، اسمشو نشون دادم و حالا تبلیغ شده، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، من میخونم و سوالات شما رو پاسخ میدیم و به ما هم زنگ بزنید روی خط ارتباطی ما بیایید. فرصت خوبی است. خیلی از ماها دنبال یک کارشناس میگردیم، استادی که سالها زحمت کشیده در این راه و بتونیم باش گفتگو بکنیم، ازشون یاد بگیریم. الان فرصت خوبیه. همونطور که روبروی تلویزیون نشستید و منتظر هستید تا انشالله افطار بشه، سوال شرعیت هم از خانواده میتونید بپرسید و با هم صحبت بکنید، یک سوال بفرستید یا چند سوال، منتظرتون هستیم. اما استاد وحیدپور با پیامک آغاز بکنم. این پیامک مال اول برنامه میخونم، مال دیروز بوده تا انشالله پیامک های امروز رو دوستان ارسال میکنن. گفتن که با سلام، حکم پر کردن دندان در ماه مبارک رمضان چیست؟
این کارهایی که مربوط به دندان، حالا دندان کشیدن هست، عصب کشی یا به قول بعضی یا عصب کشی یا دندون پر کردن، ترمیم، اینا همه اینها یک قانون داره و اون قانونش این است که اگر باعث نشود که چیزی از دهان به حلق برسد اشکال نداره. مراعات بکن. مراعات بکن. فرض بفرمایید که خب کنار همین شخصی که آقای دکتر مثلا دارن کار میکنن، یه وسیله‌ای هست که آب قشنگ میاد و شما مرتب اونجا میتونید تخلیه بکنید.
آره.
میتونید قشنگ تخلیه بکنید. اگر در روز ماه رمضان، البته حالا معمولا هم افراد در روز ماه مبارک رمضان که روزن نمیرن این کارا رو انجام بدن، معمولا میندازن به شب. الان جوری هست که دندان پزشکا شب تو ماه مبارک رمضان طولانی وقت میگذارن برای این کار. ولی حالا فرض کنید کسی دیگه بعد از مدت ها وقت گرفته، میگه نمیتونم وقت گرفتم، بایدم برم، ناچارم. مانعی نداره اگر رفت، جوری باشه که مراعات بکنه، خون به حلق نرسه، مواد یعنی همون موادی که مقاد دندان رو پر کنه به حلق نرسه، آب به حلق نرسه، مراعات بکنه، هیچ اشکال نداره، روزش درسته. یه وقتم ناخودآگاه اگر پایین رفت مشکل ایجاد نمیکنه.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. خب یک سوالی میخوام بپرسم. خلاصه خانوما دست من ناراحت نشن دیگه، سوالو پرسیدن من هم میپرسم. اتفاقا کسی هم که این سوالو ارسال کردن خودشون خانوم هست. استاد گفتن که آیا مرد میتواند بدون اجازه همسر زن دوم اختیار کند؟ اگر همسرش راضی نباشد چه حقی برگردن مرد هست؟ من فقط بگم که این پیامکمون از درود بوده، نمیدونم اگه میخواید بچه ها اسمشون هم بخونم مانعی نداره که.
نه.
حالا من به نظرم اسم رو حالا بگم، فولادوند از درود این پیامک رو ارسال کرد.
ببینید، ما این بحث رو داریم که واقعا شرع مقدس اسلام رو یک سری مصالح محدودیت ها رو ایجاد میکنه، رو یک سری مصالح هم خلاصه یک احکامی رو توسعه میده. درباره زنان تک همسری قانون شرع مقدسه و البته ما با تمام وجود یقین داریم، حالا چه زن چه مرد، اینو قبول داره که شرع مقدس اسلام هر حکمی رو که داره لغو نیست، حتما حکمت داره و اینا بحثای مفصلی داره، واقعا هم تخصصیه. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه قدر این مباحث رو تخصصی بحث کردن ایشون. من یادم هست ایشون سابق که حالا یک کتاب جیبی بود ولی الان همش تو یک مجموعه قرار گرفته.
بله.
قانون تک همسری برای زنان و چند همسری برای مردان. این بحث مفصل داره، الان واقعا مجالش نیست که من وارد این بحث بشم. اما این رو ما پذیرفتیم. ببینید آیه سوری عزیز، ما یک مبنا و پایه داریم تو احکام خودمون. اون مبنا و پایه این است که ما مسلمانیم و بر این اساس مبانی شرع مقدس اسلام رو قبول کردیم. یعنی چی؟ یعنی که خدای متعال اگر قانون گذار است حکیم است، یعنی رو حکمت، رو حساب، رو مصلحت. ولی ممکنه یک کسی نه مسلمان نباشه بر اساس یک مبنای فرض کنید لیبرالیستی، آزادی کامل، میگه نه من اینو قبول ندارم. زن هم میتونه چند تا شوهر داشته باشه، مرد هم میتونه چند تا زن داشته باشه در یک زمان همزمان، او حسابش جداست. ما یه مبنای دیگه داریم، ریشه‌ای داریم، بر اساس این مبنا حرفامونو میزنیم. بنابراین این رو ما پذیرفتیم که زنان قانون تک همسری دارن، مردان بنا به مصالحی که حالا ذکر شده، خیلی مفصل بحث شده، مردان میتوانند چند همسر در یک زمان داشته باشند. این قانون شرع مقدس است. بنابراین این که گفته میشود آیا مرد میتونه همسر دوم رو بدون اجازه همسر اولش اختیار بکنه؟ بله، نیاز به اذن و اجازه همسر اول نداره. اما به خاطر یک سری مصالح و جلوگیری از یک سری هوس بازی ها و به خاطر جلوگیری از یک سری شاید اعمال سلیقه ها می تواند حکومت اسلامی یک محدودیتی رو وضع بکنه که الان اومده این کار رو کرده. در مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شده و شورای نگهبان هم تایید کرده که اگر آقای خواست همسر دومی بگیرد باید با اجازه همسر اولش باشه، این اجازه محضری از او داشته باشه تا این کار رو انجام بده. این عرض کردم این چیزیست که به خاطر بعضی از مفاسدی که گاهی بعضی از افراد به بار میارن و خلاصه یک سری اختلافات و نزاهای پیش میاد، این رو اومده قانون پیش بینی کرده. ولی من یه پرانتز اینجا باز کنم، این قانون به این معنا نیست که اگر آقای بدون اجازه همسر اولش رفع ازدواج کرد این ازدواج باطله. نه، آخه باطل نیست. در هر صورت این ازدواج ازدواج صحیحیه، باطل نیست، گرچه بله خلاف قانون هست، بله الان تخلف از مقررات. اگر این خانم، یعنی خانم اولش، خبردار بشه قانونا میتونه بره بر علیه شوهر خودش شکایت بکنه، قانونا بله. ولی اون ازدواج ازدواج باطلی نیست. نه نه، ازدواج ازدواج صحیح.
استاد وحیدپور، ولی این که مرد ازدواج موقت هم، ازدواج دومش موقت باشه، همینطوره
در قانون الان؟
بله
در قانون الان من خیلی دقیق نمیدونم حالا کلماتی که به کار بردن چیه. نه،
آیا مطلق ازدواج؟
بله بله، اطلاعی ندارم، فقط اجمالا قانون این است که ازدواج دوم هر مردی باید با اذن و اجازه همسر اول
همسرش باشه. بسیار خوب، سپاسگزارم. حامد استاد وحیدپور از سوئد گفتن چون اینجا در سوئد روزها خیلی طولانی است و من شغلم تمیزکاریه، وقتی که مشغول کار میشم از شدت پاهم درد میگیره و دچار سستی و خستگی زیاد میشه، باید چه کار بکنم؟ مقلد آقای مکارم هستم.
خب ما خیلی با این مسئله مواجهیم، بسیاری از کشورها الان تو این فصل روزشون طولانیه. البته در یک موقعیت دیگری از مقاطع عمرشون میگرده، بعد روزشون میشه 5 ساعت.
بله،
روزشون میشه 6 ساعت، یعنی روز برای روزدار خیلی کوتاه میشه. به قول معروف گفت که این به اون در، یعنی الان اگر واقعا سختیه اون زمانم در نظر بگیرن که
خب
راحتیه. همیشه ما تلخی و شیرینی رو باید با هم ببینیم، در کنار هم ببینیم.
انما الاسر یسرا دیگه،
نیش و نوش رو در کنار هم ببینیم. خب این اقتضای عالم دیگه به این شکل هست. خود ما هم الان در فصلی قرار گرفتیم که تقریبا 16 ساعته الان، البته عبور کردیم دیگه از اون بحران، عبور کردیم اومدیم تو بهار، ولی خود ما هم تقریبا یه 5 سال 6 سال دیگه، دقیقا 6 سال دیگه تو زمستان رمضانمون قرار میگیره. خب میشه روز کوتاه، میشه خنک، اینا هست. خب اینو عرض بکنم که کار رو برای خودمون نباید سخت بکنیم، این چیز طبیعی است، همیشه بوده، 14 قرنه که واسه مردم روزه گرفتن، گرما داشته، سرما داشته، روزهای بلند داشته، روزهای کوتاه داشته، و مهم این است که انسان این امتحان رو واقعا خوب بتونه از عهده‌اش بر بیاد. مثلا امتحان همینه دیگه، امتحان کوره داره. کوره داره، طلا رو تا در کوره نبرن، آبش نکنن، نمیشه به اشکال مختلف گرش بیاری بعد بشه یک آویز گردن زیبا برای یک مثلا عروس یا مثلا بشه گوشواره. اینو عرض کردم برای اینکه یه مقداری انشالله در این کاری که داریم انجام میدیم دیدمون رو باز بکنیم که این دید خیلی آیسوری کار رو برای انسان آسون میکنه.
بله.
خیلی سختی ها رو برای انسان آسان میکنه. اما راهکارهایی هم داره. حالا بعضی کشورها 20 ساعت، بعضی تا 22 ساعت، بعضی کشورها روزشون طولانیه، راهکار داره. واقعا اگر که نمیتونه اصلا روزه بگیره، خب گفتیم ایشون میتونه اول صبح بره یک مسافرت خیلی کوتاهی، بره 25 کیلومتر، بره 25 کیلومتر و در اونجا هم یه بیسکویت، یه آب، یه خرما، یه چیزی بخوره. خب این دیگه وقتی برمیگرده به شهر خودش
یه
روزه لازم نیست بگیره، چون مسافر بوده، خورده، حرام هم که نیست، اشکالی هم نداره، مانی نداره. یک راهکارش میتونه شیفت کاریشو عوض بکنه، نمیدونم اگر امکان داره شیفت کاریشو عوض بکنه، عوض بکنه. اگر امکان داره مرخصی سالانش رو، معمولا این مرخصی سالانه دارن دیگه،
بله،
یک ماه مثلا مرخصی سالانه است، میتونه مرخصی سالانش رو مصادف کنه با همین ایام ماه مبارک رمضان، مرخصی رو بره الان راحت بره از مرخصی سالانه کنه روزه‌شو بگیره، یا گزینه‌های دیگر ممکنه. ولی نهایتاً ممکنه بگی که نه، هیچ کدوم از این عرض می‌شود که راهکارها جواب نمیده، من نمیتونم هر روز برم بیرون، شیفتم هم نمیتونم عوض بکنم، مرخصیم هم گرفتم اصلا تموم شده، فرض کن اینه، مرخصی بدون حقوقم بگیرم که زندگیم
نمیچرخه
ناچارم. خیلی خوب، ما میگیم که شما روزتو بگیر، سحرم پاشو، نیت روزتم بکن، چون اون وقت که مشکل نداری، که اون وقت هیچ مشکل شما نداری، برو مشغول کارت بشو. هر زمانی که شما دیدی که وضعیتت بحرانیه، حالا شما میگه مثلا من مشکل پیدا میکنم به لحاظ جسمی بله همین آقا ممکنه، فرض مثال میزنم، حالا فرض کنید دو تا دونه خرما بخوره،
قوت میگیره
انرژی میاد سر جا، هیچ اشکال نداره، با اینکه روزه سا. این دین ما به این صورته، چون میگه که من راضی نیستم به ضرر تو، من نمیخوام تو به مشقت بیفتی، اینش میگن حرج.
بله،
آیه قرآن میگه، میگه ما هیچ حکم حرجی رو برای شما قرار ندادیم، من نگفتم روزه بگیری در حرج و مشقت بیفتی، اب نداره، بخور از اون بحران خارج بشو، دوباره حالتت که عادی شد، تا افطارم روزه تو ادامه بده، منتها این خوردن شما روزه خوری عمدی حساب نمیشه که بعد بهش بگیم که باید بری کفاره سنگین بدی، نه خیر، کفاره نداره، ولی در هر صورت روزه رو خوردی دیگه، چشمندی که نیستش که، خوردی دیگه، روزه رو خوردی.
آره،
خورما خوردی، بیسکویت خوردی، آب خوردی، خوردی روزه رو، غذا داره، همین،
فقط غذا،
غذاش هم بذار انشالله توی ایام
زمستان
خنک کوتاه، همین.
بسیار خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه. بریم خب سراغ تلفن ها از تهران. سرکار خانم رحیمی، به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقای سوری، خسته نباشید، ممنونم از زحماتتان.
خواهش میکنم.
سلام به آقای وحیدپورم، میگم من
مدام
برنامه‌هاشون رو گوش میدم، زنده باشید.
سلامت باشید.
آقای سوری، من در رابطه با دیروز آقای وحیدپور راجع به سگی بود توی آلمان صحبت میکرد. بله. که مثلا میاد تو رستوران، اتفاقا منم افتاد یادم از اینکه ما تو آپارتمان ما سگ داریم، بعد این سگ رو همیشه میبره و میاره رطوبت باشه اینا، بعد من دیگه از 20 ساله از شما چه بنام، یه مقدار بیقراری میکنم، با آقامون گفتم برو دنبال خونه، خواستم ببینم از آقای وحیدپور سوال کنم ببینم این مثلا زمین ها خیسه میبره میاره، این زمینه که مثلا ما را میریم، بالاخره این موقع چادرم زیر کشم قرار میگه، یه بچه مریض دارم، یه موقع پاش رو موزاییک میذاره، مثلا نظافت چی میاد، این چه حکمیه داره؟ بعد من الان صدای موبایلم رو تلویزیون رو قطع کردم، زحمت الان بلندش کنم که صدا رو بشنوم از آقای وحیدپور.
بله حتما، بله حتما، خدا حافظ، سلامت باشید.
خواهش میکنم از
خدا نگهدار شما. خانم رحیمی از تهران ممنونم، سپاسگزارم. بچه ها پاسخ بدیم این تلفن رو. بله، خب خانم رحیمی ممنونم از شما، صدای تلفن تلویزیونتون هم زیاد بکنید که توضیحات استاد وحیدپور رو بشنوید.
ببینید، نگهداری سگ در بعضی از موارد در احکام شرعی خیلی هم با ارزش تلقی شده، در بعضی موارد خاص، اونجایی که یک غرض عقلایی داره، مثل سگ گله، گله نیاز به سگ داره، قدیم جدید الان هم همینطوره، باید باشه. به همین جهت سگ گله سگ آموزش دیده است، بهش میگیم کلب معلم، سگ آموزش دیده و قیمتی.
بله،
خرید فروش میگه قیمتی. دو، سگ نگهبانه، مثلا باغه، الان هم هست باغهای بزرگ هست دیگه، در ورودیش سگ داره، یا زراعته، زمین زراعی بزرگ سگ داره، سگ نگهبانه، یا عرض می شود
سگای آتش نشانی، بله بله، زندیاب و...
بله بله، اینا اغراض عقلایی جدیده، سگ زندیاب، برای جایی که آوار میاد هلال احمر سگ داره میبره. آره، میخواد افرادی که زیر آوار موندن مثلا، یا تو مواد مخدر اینا.
آره،
اینها غرضهای عقلایی درش هست و خرید و فروش هم مانعی نداره، ارزش هم داره، ولی سگ زینتی هیچ غرض عقلایی درش نیست، اسمش هم روشه سگ زینتی، فقط برای خوشگلیش میخواد. این در روایات مذمت شده، نکوهش شده نگهداری، نمیگم حرامه، نه خیر، حرام نیست. کسی که سگ زینتی داره حرام نیست، یعنی کار گناهی مرتکب نشده،
صرف نگهداری اون حرام بله. نیست
بله ولی نکوهش شده، آثار خوبی نداره. ما اگر واقعا عقیده داشته باشیم به این آثار، خیلی باید برای ما مهم باشه که بیان مقایسه کنیم. مثلا این که فرض مثال میزنم سگ در خانه باشد، یا به جای اون فرض مثال بزنیم که مرغ و خروس تو خونه باشه، فرقش چیه؟ خب فرقش رو ممکنه بنده با علم محدود خودم نفهمم، طبیعی هم هست. قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چون علم بشر خیلی کمه، معلوم نیست ما علممون به اونجا برسه. ولی خب کسی که این رو به ما گفته، خدا و پیغمبر امام، اونا علمش رو داشتن، میدونستن، لذا اونا اومدن مقایسه کردن، فرمودن که مثلا شما فرض بفرمایید که کبوتر سفید داشته باشید یا مرغ و خروس باشه تو خونه، این برکت تو زندگی شما میاره، ولی سگ تو خونه باشه برکت رو میبره. حالا یعنی چی؟ چه جوری برکت رو میبره؟ اینا خودش نکات مهمی است، روایت زیادی هم داریم. ملائکه در اون خانه وارد نمیشوند، مذمت شده، نکوهش شده. شخص مسلمان سگ را، مگر در موارد خاص عرض کردم، سگ رو نگهداری نمیکنه. اینو داشته باشین. ولی در این حال، حالا این خواهر محترمه ما که همسایه‌شون سگ نگهداری میکنن، ولی خود ایشون که نگهداری نمیکنه. مشکلشون هم این است که مثلا تو راه پله فرض کنید آپارتمانشون این سگ رفت و آمد میکنه، ممکن است که این پله ها یا مثلا کف راه رو نجس باشه. اینو دیروز هم عرض کردم، یقین ندارید شما که سگ پاهاش خیس بود، به اندازه هم خیس بود که اون رطوبت سرایت کرد و اون پله ها رو خیسش کرد. این که نیست، معمولا اینجوری نیست. کفش بنده و آقای سوری هم اگه کفش رطوبت داشته باشه، دو قدم که بریم قدم سوم دیگه خشکه. اینجوری نیست. پس بنابراین خودتون رو به زحمت نندازید و ذهن خودتون رو مشغول نکنید. نه خیر، اینجوری نیست، یقین ندارید شما. بنابراین اون راه پله ها، اون راه رو پاکه و چادرتون هم اگر فرض کنید حالا یه وقتی به زمین گرفت، مثل عبای بنده است، من که یقین ندارم که حالا واقعا چادر من نجس شده، عبای من نجس شده. این یقین ها معمولا برای ماها پیدا نمیشه. کل شیء لک طاهر، قانون شرع مقدس اینه که همه چیز را پاک بدان، مگر اینکه یقین کنی به نجاست. و شما چون یقین به نجاست ندارید، نه مشکلی نداره، و خلاصه شوهرتونم به زحمت نندازید که اینجا رو عوض کن و برو پول قرض کن و برو یه جای دیگه بخر. نه 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 نه، از این جهات هم خیال شما راحت باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم رحیمی. ممنونم از شما و از همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام. باز هم برای ما پیامک ارسال بکنید، به ما زنگ بزنید. قبل از اون بریم به اتاق فرمان، سری بزنیم، برمیگردیم در خدمتتون هست.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني مالي مذهب الثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب روز و روزگار بر شما خوش باشه مردم عزیز، بیننده‌های محترم. انشالله که حوصله‌تون همچنان سر جاش باشه. آقا گاهی وقتا ما فشار یکم بهمون میاد استاد وحیدپور، این مثلا ساعت آخر دقایق آخر مثل من که الان پاهم یخ کرده یه مقدار اعصابمون گاهی به هم میریزه، اینم خودش نکته یه باید حواسمون باشه، خلاصه داد نزنیم سر هم دیگه. بچه ها نکته ای دارید تو گوش من میخواید بگی؟ تلفن داریم؟ خیلی خب باشه، خب بگید دیگه. خب بریم به سیرجان. قلی زاده از سیرجان به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
عرض ارادت، خیلی خوش آمد.
خدمت موجی محترم استاد گرامی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. معذرت میخوام استاد، ما زمان جنگ کابلی به سن تحصیل رسیده بودیم سال 62 تو منطقه جنگی وارد شدیم، خلاصه نزدیک 7-8 سال روزه نتونستیم بگیریم. بله. مقلد امام خمینی هم هستیم. بله. بعد الانم به رهبری رجوع کرده. بعد خدمت شما عرض کنم بعد جنگم که آموزش و اینا بود باز روزامون نتونستیم بگیریم. بعد سال 72 یکی کلیام از دست دادم و روزه رو نتونستم بگیرم. حالا میخواستم ببینی الان هم نمیتونم بگیرم، کلن دکترها گفتم یا روزا نزدیک دلیت مایات میکنم نمیتونم روزامون بگیرم، نگرفتم. حالا میام استاد چیکار کنیم الان که نمیتونیم بگیریم نه اینکه هم گرفتیم، یا چیکار کنیم؟
بله خیلی خوب استاد، ممنونم از شما از سیرجان. ان خدا بهتون سلامتی بده. استاد در خدمت، چیکار کنم؟
ببینید اینا طبق فتوای امام، یعنی طبق فتوای همه آقایون مراجع، زمانی که در جبهه ها حضور داشتن مسافر بودن و به دلیل اینکه نمیتونستن یک جا مستقر باشن قصد اقامت 10 روز رو نداشتن و تحت فرمان فرماندهیشون بودن. فرمانده امروز میگه اینجا باش، فردا میگه اونجا باش. نمیتونستن یه جای ثابت باشن، قصد 10 روز نمیتونستن بکنن، در وطنشون هم که نبودن بنابراین روزه رو نمیگرفتن، مسافر بودن. و این که معلومه. ولی خب در طول سال همه 365 روز رو این عزیزان ما که تو جبهه نبودن که
بله.
مرخصی داشتن، تو وطن بودن. این 30 روزی که تو ماه رمضان مثلا خوردن، این 30 روز رو باید به یه نحوی در طول سال ولو منقطع ولو با فاصله هر زمانی که میمادن وطن میتونستن 2 روز مثلا روزه بگیرن، 3 روز روزه بگیرن،
جبران بکنن.
بنابراین قضا به عهده‌شون بوده. بعد ایشون میفرمان که حالا بعد از جنگ، خب بعد از جنگ هم که خب میتونستن قضا بکنن. ایشون میفرمان که در حال آموزش بودیم، همین سال آدم در حال آموزش که نیست، هست روزهایی که انسان میتواند، اینجور نیست که کل 365 روز رو مسافره، به این صورت، به این صورت نیست، در هر صورت میتونسته قضا بکنه. بله این که ایشون فرمودن از سال 72 مریض بودن، مریض سالم، بله این دیگه نه روزه داره نه غذا. کسی که کل سال رو مریضه نه مارمزو میتونه بگیره نه غذا میتونه بکنه، این فقط همون جبرانی رو داره، 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر میده برای هر روز. این مال این است سال 72 به بعد. ولی سالهای قبل از سال 72 به اندازه‌ای که ایشون روزه رو نتونستن بگیرن غذا داره. حالا الان نمیتونه غذا بکنه چیکار بکنه؟ وصیت میکنه که این تعداد مشخص میکنه، این تعداد من روزه قضا دارم بدهکارم، این رو مثلا از ثلث مال من پول بردارید و کسی رو اجیر بکنید که روزه های من رو بگیره.
بسیار خب سپاسگزارم. پیامک هم زیاد داریم، ممنون از مردم عزیز، امیدوارم که برسیم پاسخ بدیم. گفتن که این فکر کنم بله خیریه دیگه، حالا به احترامشون میخونم، آیا ماه مبارک رمضان ماه حرام محسوب میشه مثل محرم و صفر؟ قاسم از اصفهان.
نه خیر، ماه مبارک رمضان ماه حرام نیست. ماه حرام 4 تا داریم، عرض می شود محرم الحرام، رجب هست، ذی‌قعده و ذی‌حجه.
بسیار عالی. خیلی خوب، حالا سفر هم ایشون گفتن حواستون باشه دیگه، استاد پاسخ دادن. سوالم اینه که ما ساکن شهرستان هستیم، از اینجا تا یکی از بیمارستان‌های تهران حدوداً رفت و برگشت 60 کیلومتره. بعد از سحری بریم و غروب برگردیم، روزه ما درسته؟ با تشکر آقا نقی فریادی.
فکر کنم اطراف تهرانن ایشون اینجوری که می‌فهمن.
بله بله، گفتن که از شهرستان هست.
اون وقت چرا تا بیمارستان رفت و برگشت 60 کیلومتره؟ و این ملاک نیستش که. خروجی محل اقامتشون تا ورودی تهران. ورودی تهران. فرض کنید، مثال میگم حالا. مثال است. حالا اینا مثال است. شما خیلی کیلومترها رو دقیقاً نمیدونم. فرض کنید ایشون کهریزکه.
بله.
خروجی کهریزک تا ورودی تهران میگه که 18 کیلومتر.
البته استاد گفتن شهرستان قدس، درسته بچه‌ها؟
آره. من
شهرستان قدس، حالا ما دقیقا نمیدونیم کجا هست.
بله.
چقدر فاصله.
بله. خیلی هم دور از آبادی من عرضه کردم. من حساب رو کهریزه گفتم چون میدونستم یکی از همیناست. بله. خب همون شهرستان قدس رو ایشون باید از خروجی حساب بکنه تا ورودی تهران.
بله.
که اینجوری که ایشون داره میگه، اگر تا ورودی تهران کمتر از 22 کیلومتر 23 کیلومتر باشه، مسافر اصلا حساب نمیشه. بنابراین روزشون رو بگیرن، نمازشون هم تمامه.
بسیار.
اگر نه، خروجی شهرستان قدس تا ورودی تهران جوریست که 23 کیلومتر مثلا اینجورا هست، بنابراین رفت و برگشت مجموعاً میشه حدود 45 کیلومتر 46 کیلومتر، اون وقت مسافر حساب میشن. و اگر قبل از ظهر میرن باید روزشون رو بخورن، اگر بعد از اذان ظهر از وطن خودشون خارج میشن نه اشکالی نداره.
بسیار خب، خیلی عالی. گفتند که امیر از گلستان، البته دیروز هم فکر کنم پاسخ دادیم، آیا قرص خواب زیر زبانی بعد از اذان صبح روزه رو باطل میکنه؟
من تصورم برای این است که، البته اینا بعضی هاش اصلا حکم شرعی نیستن، بعضی از اینا موضوع شناسیه. اینکه میگم من تصورم این است، ممکنه یه بیننده بگه که خب چرا درست حکم شرعی؟ نه، اینا موضوع شناسی است، خودشون شاید بهتر از من بدونن. من تصورم این است که قرص زیر زبانی چون حل میشه، موادش به حلق میرسه، فکر کنم اینجوری است، من خودم استفاده نکردم، موادش به حلق میرسه، بنابراین اون وقت مبتله روزه خواهد بود. اون وقت اگر ساعت مصرف رو میتونه تغییر بده، خب این قرص زیر زبانی رو بذاره برای شب. اگر نمیتونه تغییر بده، حتما باید تو روز قرص زیر زبانی رو بخوره. اون وقت معناش این است که این شخص مریضه و چاره‌ای از مصرف دارو ندارد، اون وقت روزه نباید.
البته فکر کنم قرص خواب گفتن شاید جوریه که مثلا احساس می‌کنن طول روز رو بخوابند یا به هر دلیلی بعد از اذان صبح می‌خوان بخورن. حالا استاد فرمودن، ممنونم از شما، گفتن که بفرمایید شخصی که اعتیاد به سیگار و تریاک داره برای روزه چه حکمی داره؟
خب نباید اینا رو استفاده بکنه. شخص باید در صدد ترک باشه. خب اینا معلومه واقعا اینا خانمار برانداز، حتی سیگارش هم این همه مضرات داره دیگه، مفسده داره دیگه. منتهی وقت است که میگه من یک عمره که اعتیاد دارم، حالا الان ما رمزون من چجوری میتونم ترک بکنم؟ یک عمره. سیگار از اون چیزایی است که در طول 16 17 ساعت میتونه نکشه، یعنی اینجور هست، یعنی اون چنان اصراری معمولا افراد ندارن، ولو سیگاری قهاری هم باشه ولی میتونه، این باید روزشو بگیره، سیگارش هم نکشه. در باب مواد مخدر ممکنه واقعا که یک کسی جوری باشه که هم متدینه، آخه ما تصورمون این نیست که حالا مثلا یه آدم اگر تریاکی بود این حتما یه آدم بیدینیه.
بله.
مگه میشه آدم تریاکی روزه بگیره؟ خب حالا یه آدم متدینیست مخواد روزه بگیره، ولی خب حالا مبتلا شده دیگه، معتاد شده. بله. این ماده مخدر معتاد شده، خب حالا حکمشو میپرسه. اگر واقعا نمیتونه به هیچ وجه ترک بکنه، چون ما یه وقت این جواب رو دادیم بعد رفتن کلیپ درست کردن که مثلا بله تریاک و چنین چنین، نه نه، حکم شرعی این نیست که بنده عرض میکنم با این قید و قیود، حالا میخوام برنم کلیپ درست بکنم پخشم بکنم مشکل نداره، ولی با این قید و قیود ما ترویج و تبلیغ مواد مخدر به هیچ وجه نکردیم. این که داریم میگیم معناش نیست که نه بره تریاک بکشه، داریم با قید و قیود میگیم، میگیم کسی است که یک عمری معتاد بوده، الان هم واقعا در ماه مبارک رمضان که یک دفعه نمیتونه ترک بکنه، طرفی هم میخواد روزشو بگیره. خب جمع بین این دوتا چیه؟ این است که میگیم روزشو بگیره. واقعا اگر بناس در روز ماه مبارک رمضان اصلا از این ماده مخدر استفاده نکنه حرج براش میشه. یعنی واقعا جوریه که حالات بحرانی ایجاد میکنه، طبیعی هم هست، از وضعیت عادی خارج میشه و مشقت شدید برای او داره، ناچار هست اینجا دیگه استراره دیگه. اینجا به اندازه بسیار کمی که او رو از این وضعیت بحرانی خارج بکنه استفاده بکنه، چون از اون طرف نمیتونیم بگیم روزه نگیره.
بله
اینه باده. روزه رو بگیره. از این طرف هم بهش بگیم که اصلا استفاده نکنه،
حالش بد میشه.
این وضعیت اینجوری برام پیش میاد. جمعش بین جمع بین این دو تا اینه که روزه رو بگیره. حالا در روز اگر یک بار اتفاق افتاد که خواست از این ماده مخدر استفاده بکنه که از وضعیت بحرانیش خارج بشه، به اقل مقدار اکتفا بکنه و از این وضعیت خارج بشه تا افطار هم روزش رو ادامه بده، و این یک کفاره نداره ولی قضا داره.
بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. گفتن که سلام، از خوزستان پیام میدم. 15 سال دچار خودارضایی بودم، چیکار کنم از گناه پاک بشم؟ با تشکر از استاد وحیدپور.
ببینید، زمینه پیشگیری رو ایشون حتما مورد دقت قرار بدن. یعنی چی؟ برای اینکه ما مبتلای به بیماری‌های روحی مثل بیماری‌های جسمی فرق نمی‌کنه،
بله،
شما باید زمینه‌ها رو حتما مورد دقت قرار بدید. مثال می‌زنم. چه جوری میشه که من مرتب سرماخوردگی پیدا می‌کنم؟ خب حتما توی محیطی قرار می‌گیرم، توی شرایطی قرار می‌گیرم اینجوری. دکترم که برن، دکتر میگه که باید شما زمینه پیشگیری رو دقت بکنید. حالا تو مسائل روحی و اخلاقی هم همینه، ما باید دقت بکنیم. ببینید، این جوانی که مبتلای به این گناه میشه، اولا اگر میتواند ازدواج کند حتما ازدواج کنه، حتما اگر میتونه. کسی نگه که آقا نفست از جای گرم در میاد ازدواج الان تو دوره ما، نه، عرض کردیم اگر میتواند، اگر واقعا مقدماتش فراهمه ازدواج بکنه. چرا؟ چون پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود که فمن تزوج فقط احرز نصف دینه، هر کس ازدواج بکنه نصفی از مفاسد از او برداشته میشه. این یک. اگر نمیتونه ازدواج بکنه، خود نگهداری کنه. چه جوری؟ نگاه. خب من نمیدونم، نمیخوام به ایشون بگم حتما ایشون فیلم مبتذل نگاه میکنه، ولی نه، از دیدن فیلم های محرک اجتناب بکنه، از چشم چرانی توی خیابون به زن و دختر با اون حجاب های نامناسب اجتناب بکنه، لباس های تنگ نپوشه، غذاهای تند نخوره، خوابش رو تنظیم کنه، ورزش زیاد داشته باشه. ایناست دیگه. اینا رو اگر بخواد که من بحث بکنم، باید اون وقت یک بحث مفصلی داشته باشیم که فرصت نیست. این پیشگیری ها رو انشالله داشته باشه و عزم جدی، اراده. آخرین حرف حرف اراده است. ارادهش انشالله قوی بکنه، حتما میتواند پیروز بشه. و البته با توسل در این ماه مبارک رمضان، با توسل به اولیای خدا و امید به اینکه خدای متعال کمکش
بکنه. بله، خیلی ممنونم. استاد آیت الله مکارم شیرازی، خدا حفظشون بکنه، فکر می‌کنم من چند وقت پیش دیدم یک کتابی دارن که جزئی از بحثشون راجع به جوانان و همین مشکل خودارضایی هست که شما گفتید، حتما اون رو اگه میتونید به دست بیارید مطالعه بکنید. خب، سوال ها خیلی زیاد هست استاد، مجبورم تون بخونم. گفتن خلط پشت حلق رو فرو بدیم ببریم پایین، روزه باطله یا نه؟
اگر که وارد دهان نشده باشد مانعی نداره، اما اگر از فرض کنید سر میاد پایین و داخل دهان میشه، اونو حتما باید تخلیهش بکنیم. اون اگر قورت دادیم رفت به حلق رفت، مبتله.
بسیار خب. خب از خرمشهر ممنونم از شما. گفتن که خواستم بپرسم اگر آدم جنوب دست به چیز خیسی بزنه، آیا اون شی نجس میشه؟ یا اگر لباسش تمیز باشد و عرق کند لباسش نجس میشود؟ ممنونم از برنامه خوبتون. نظاری فکر میکنم از خرمشهر.
نه، هیچ مشکلی نداره. عرق جنوب که نجس نیست، بدن جنوب هم نجس نیست، لباسش هم نجس نیست، دستش هم نجس نیست. فقط فرض کنی تو خواب محتلم شده، اون مایه ازش خارج شده، بخشی از بدن رو نجس کرده، بخشی از لباسش هم نجس شده. و البته نیاز دارد به این که بره غسل بکنه. این که مقاد بره تمام بدن رو زیر دوش بشوره معناش اینه که تمام بدن نجسه. نه، اون غسله. اون غسل است که میره قربت الله این کار رو انجام میده. بنابراین دستش هم تر باشه به جایی بزنه هیچ مشکلی نداره، لباسش هم نجس نشده. عرقم بکنه مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
فکر می‌کنم استاد ما یه بحثی داریم که عرق جنوب از حرام درسته؟ اون مشکل داره یا عرق جنوب از حرام؟
معمولاً امروزه چون پیش نمیاد اصلا واردش هم نمیشه. عرق جنوب از حرام اینه که خدای نکرده کسی از راه حرام جنوب شده، اون عرقی که این شخص داره اون عرق رو میگن که اگر جوری باشه که با آب گرم بخواد استحمام بکنه و دوش بگیره که اون عرق همچنان باقی بماند، وقت نمازی که میخواد بخونه مشکل داره.
آها بسیار خب، سپاسگزارم. یحیی از آلمان گفته مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم. سوال اولم اینه که آیا حق الناس رو هر وقت بدم مشکلی برای روزم نداره؟ و سوال دوم این که انگام روزه هیچ آبی نباید به دهان برود، یعنی برای نماز دهانمان را اگر بشوییم مشکل ایجاد نمی شود؟
خیلی دو تا سوال خوب. سوال اول حق الناس، نه اون ارتباطی با روزه نداره. البته ببینید این که من حالا میترسم بحثم طولانی بشه، ما هم خیلی سریع جواب بدم. ببینید ما یه بحث صحیح بودن داریم، یه بحث قبولی. حق الناس هم من ندم روزم صحیحه، ولی قبول میخوام بشه، یعنی درجه رو بگیریم، نمره رو بگیریم، این است که حق الناس مون هم بدیم و الا روزمون باطل نیست. بحث قبولی بحث دیگه است. عرض کردم یک. دو این که نه، شخص روزه‌دار میتونه در حالی که روزه است دهان خودش رو شستشو بده. شما میدونید دین ما دین نظافته، برای وضو مستحب است مزمزه، مزمزه یعنی آب رو در دهان بگرداند، شستشو بده دهانش رو و آب رو خالی بکنه. اون چیزی که در روزه مورد توجه باید قرار بگیره و مبتله این است که آب به حلق برسد. آب خوردن، به حلق رسیدن یعنی آب خوردن، آب خوردن روزه رو باطل میکنه. ولی آب تو دهان کردن مواظبت بکنیم آب تو حلق ما نره، وضومون چی روزمون اشکالی نداره.
اشکال نداره. خیلی خوب. سید علی سجاد از استانبول ترکیه گفتن که تا به حال مرجع تقلید انتخاب نکردم، این چه حکمی داره و چه کار کنم تا مرجع خودم رو انتخاب کنم؟
الان انتخاب بکنن، هر وقت جلو ضرر رو بگیری منفعته. الان انتخاب بکنن. ببینید من بارها عرض کردم، خیلی کوتاه هم اشاره میکنم، وقتی شما مرجع تقلید ندارید معناش این است که وقتی میخواد یه حکمی رو از شرع مقدس بدانید گیجید، متحیرید. الان درباره روزتون مثلا مثال میخوام بزنیم، الان نمیدونی خب حالا روزه رو چه چیزایی باطل میکنه. همین سوالی که الان آقا کردن، آب تو دهان کردن الان برای روزه. خب تقلید معناش اینه که شما به رساله اون آقا مراجعه میکنید، حکم رو میبینید، طبقش عمل میکنید، دغدغه ندارید، خیالتون آرام راحت. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. منتها این که الان چی کار بکنن؟ الان میرن سراغ کارشناس خبره میپرسن از میان فقها چه کسی رو من انتخاب بکنم که در فقه و در استنباط احکام در تخصصش قوی تر باشه. مثلا میگه آقای علف، میرم سراغ آقای علف. ایماله این اعمال گذشتم چی؟ اعمال گذشتم اون وقت اگر ببینید با این فتاوای آقای جدیدی که میرید تقلید بکنید اگر صحیح بوده اعمال گذشته اشکال نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. منتظر هستیم هنوز برامون پیامک بفرستید، فرصت داریم تا 8:30 در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. نوشتن که با عرض سلام، محمد رضا راشدی هستم از کابل. خواهرم در آلمان زندگی میکنه و درد معده داره و توان روزه با ساعت طولانی آلمان رو نداره و مشکل معده با درد شدید پیدا میکنه. آیا میتونه که با افق کدام شهر دیگری چون تهران یا کربلا روزه گرفته و افطار کند؟ گفته آیا میتونه این کارو بکنه؟
اصلا نباید روزه بگیر به هیچ افقی، مریضه دیگه، مریضه که از گروه های معذوره، عذر داره، شرم مقدس فرمده روزه نگیره. مثلا روزه برای ضرر داشته باشه که حرامه که، نباید روزه بگیر. مثلا معده، مشکلات گوارشی، مشکلات داخلی بدترین چیزهایی است که با روزه درگیر میشه.
بله استاد ویدپور، یک آقای مسنی رو من دیدم، حالا برای شما بیننده‌های عزیزم خیلی پیش میاد، 84-85 سال سن ایشون داره، بعد 5-6 تا هم مریضی داره.
بله.
ولی با اصرار که من میخوام این روزه خودم رو بگیرم.
بله.
هرچی هم بهش میگیم که مثلا پدر جان این روزه شما، خود خدایی که گفته بگیر، میگه اگر اینجوری بودی نگیر.
میگه دلم نمیاد.
آره چیکارش کنی؟
هیچ. حالا عکسش هم بگم، اون کسی که سرمو رو گنده راه میره قشنگ روزه خوری میکنه سالم میتونه بگیره، حالا اونه بعد چیکارش بکنیم؟ هیچ. هر شما بگی میگه که نه من نمیخوام بگیرم، نمیخوام بگیرم. بعد اونم میگه من میخوام بگیرم. هر دوش هوای نفسه، فرق نمیکنه. یعنی هر دوش هوای نفسه. شما تا روز آخر ماه مبارک رمضان که میگیرید اطاعت خدا میکنید، روز عید فطر میخورید بازم اطاعت خدا میکنید. حالا عکسش بکنید، نه من روز عید فطر میخوام روزه بگیرم، حیفم میاد. این دیگه هوای نفس دیگه، این اطاعت خدا نیستش که میخوام بگیرم. چیه ببین خدا چی میگه؟ میگه بگیر چشم، میگه بخور چشم.
بسیار عالی، خب ممنونم از شما. خب نوشتن که آقای راشدی از کابل گفته لطفاً زودتر جواب بدید، در افغانستان هم دسترسی کامل ندارم، ما تلاشمون رو کردیم، اگه دیر شده ببخشید پیامک زیاده. خب رضا از آلمان گفته من در روز اول ماه مبارک رمضان برای نمازم مسواک زدم.
بله.
آیا مشکلی نداره؟ چون خیلی ها میگن انگام روزه نباید آبی داخل دهان
خب
برود.
جواب شرط کردیم دیگه، گفتیم آب آره. داخل دهان کردن مشکل نداره، مسواک هم بزنید هیچ مانعی نداره، فقط مراعات بکنید که این مواد مسواک یعنی اون مواد
خمیردندان
یا آب داخل حلقتون نرسه.
بسیار خوب، خیلی عالی. نوشتن که احمد از هلند پیامک مفصلی داره، گفته دو تا سوال دارم. یه، کسی که دفتر کارش 40 کیلومتر دورتره، یعنی 40 کیلومتر باید برن و در یک شهر دیگه باشه و هفته 5 روز به محل کار بره، آیا نماز روزش فقط در این دو شهر کامل هست یا در تمامی سفرها اعم از کاری و تفریحی؟
مقلده کیه؟
آه فکر کنم ننوشتن.
ننوشتن. ببینید نه. حالا من دو تا نظریه میگم خودشون ببینن. بعضی از آقایون نظیر حضرت آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی توصیه دادن، میفرمان که کسی که فراوان سفر میکند، حالا اصطلاح عربیشو بهش میگم کسی رو سفر، یعنی کسی که زیاد سفر میکند، اما از این که سفرها شغلی باشه یا غیر شغلی، هر دو رو داره، هر دو رو داره، گاهی برای شغلشه گاهی برای غیر شغلشه.
بله.
اینجور افراد اگر 3 روز در هفته یا بیشتر در سفر باشن نمازشون تمام، روزشون هم بگیرن. ایشون هم که میفرما 4-5 روز من
هر روز.
بله بله. اگر مقلد از آیت الله سیستانی یا از آیت الله مکارم. برخی از آقایون دیگه میگن نه، فقط منحصر است به سفر شغلی، یعنی سفر اگر غیر شغلی بود تفریحی بود بره نمازش شکسته روزش هم بخوره، مسافره رفته تفریح روزش هم بخوره. این باید ببینه که مقلد کدوم بزرگواری است. اگر هم خواستن دوباره پیامک بدن، اسم مرجع تقلیدشون رو بفرماین، اون وقت ما
بسیار
شفافتر جواب بدیم.
سوال دومشون استاد اینه که کسی که محل تحصیلش یه شهر دیگه هست و اتفاقاً مال هم پوشانی داره ولی من میخونم، محل تحصیلش یه جای دیگه، هفته 4 روز به مدت 3-4 سال میرفته سر کلاس و هر روز مسافتی بیش از 30 کیلومتر رو طی میکرده، الان به علت کمبود درس هفته 1 روز میره، آیا نماز و روزهاش در محل اون تحصیلی که داشته کامل است یا در تمام سفرها اهم از تحصیلی و تفریحی؟
این که اهم از تحصیلی و تفریحی باز همونه، یعنی باید بفرمان مرجع تقلیدشون کی هست تا من شفافتر جواب بدم. اما این که الان شده هفته 1 روز، هفته 1 روز رو بسیاری از آقایون میفرمان این کسی رو سفر صدق نمی کنه، مثل از آیت الله مکارم یا آیت الله سیستانی عرض کردم، میفرمان که 3 روز یا بیشتر.
بسیار خوب. بله، شماره 917-0-507. حالا استاد دیگه زحمتم میدیم به شما، ببخشید.
نه نه،
منم یکم تونتون میخونم این پیامک ها که برسیم به پیامک های مردم.
انشالله میرسیم.
انشالله. گفتن سلام، خواهش میکنم جواب بدید. پدرم روزه است، 70 سال سن داره و نفسش گرفته، اگر اسپری بکنه استفاده بکنه اشکالی داره؟
عرض میشود اینم باز موضوع شناسیه. اون چیزی که ما پرسیدیم از آقایون پزشکا میگن که اسپری گازه و تبدیل به مایع نمیشه، یعنی هواست، هواست، این هوا رو شما داخل ریه خودتون میفرستید و مبتل روزه نیست و اشکالی نداره.
آها بسیار عالی.
تبدیل به مایع نمیشه،
تبدیل به مایع نمیشه.
البته یه اسپری هایی هست چون بنده خودم مصرف کردم، البته الان در روز استفاده نمی کنم ولی چون مصرف کردم، پودره، پودر با هوا فرق میکنه. آها. یعنی پودر رو کاملا میفرسه به داخل، اون پودر اگر باشه اونو تو روز ماه رمضان نمیتونه استفاده کنه، ولی اسپری هایی که هوا هست مانعی نداره.
خیلی خوب. خب نوشتن با سلام، تشکر میکنم از شما و علیکم السلام. خب بچه ها من اون پیامک رو بیارم بخونم. خیلی خوب. اگر کسی بعد از اذان صبح محتلم بشود یا همون جنوب بشه تا بعد از اذان ظهر غسل ندهد روزش صحیحه؟
بله مشکلی نداره. بعد از اذان صبح اگر در خواب مختلم شد دیگه هیچ ربطی به روزش نداره، این باید برای غسل جنابت بکنه برای نمازش. حالا اول اذان ظهر رفت غسل کرد نمازش میخونه، چهار بعد از ظهر رفت غسل کرد نمازش میخونه، یه ارتباطی با روزش نداره.
بسیار عالی استاد. ولو این که اصلا نرفت غسل بکنه، نماز نخوند،
روزش درسته باشه.
روزش درسته.
بله روزش درست.
خیلی عالی. نوشتن که بچه یک سوالی بود. آها خب اونم حسین از تهران باز بحث تریاک و سیگار رو مطرح کرده که اگه نتونه ترک کنه چیکار باید بکنه. خب استاد پاسخ دادن. آقا حسین اگر هم برنامه رو ندیدید برید به سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه ها، برنامه زمزم احکام تاریخ امروز رو که امروز هم 27 اردیبهشت هست برید دانلود کنید ببینید. خب استاد حدود 4 دقیقه فرصت داریم. کلی هم سوال. حبیب از آلمان گفته اگه بخوایم نماز قضا به جا بیاریم لازمه اذان و اقامه بگیم یا خیر؟
لازم نیست، مستحبه. بنابراین چه نمازهای ادایی چه نمازهای قضایی اگر بدون اذان و اقامه باشه اشکالی نداره.
خب گفتن که بچه نکته ای هست اگه هست به من بگید جانم. آها خب سلام، مقداری در مورد خواندن نماز میت توضیح بدی تشکر میکنم معلم.
نماز میت، خب خلاصه میتی که مسلمان هست ما هم باید غسلش بدیم، هم کفنش کنیم، هم نماز برش بخونیم، هم دفنش بکنیم، بر ما واجبه. 4 تا عمل هست. سومیش اینه که نماز، یعنی بعد اینکه غسل دادیم کفن کردیم وقت باید میت رو با اون آدابی که داره بهش نماز بخونیم. نمازم که میگیم واقعا این نیست که رکوع و سجده داشته باشه، خیلی کوتاهه. 5 تا تکبیره، الله اکبر، بعد از هر الله اکبری هم یه جمله‌ای رو ما میگیم، مثلا میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ایناست. این میشه نماز بر، در واقع نماز میت، یعنی نماز بر میت، نمازی که ما بر میت میخوانیم و لازمم هست. اگر میت مسلمان باشه حتما ما باید این کار رو انجام بدیم.
بسیار خوب. گفتن که با سلام به خدمت استاد وحیدپور و آقای سوری، ممنونم. اگر در قنوت دعایی که میخوانیم وسطش یادم برود باید چی کار بکنم؟
هیچ اشکال نداره، یادش بره، یه دعای دیگه بخونه،
هیچ اشکالی نداره.
نه مانعی نداره، کاری به نماز نداره، مشکلی نداره.
بسیار خوب. اگر مثلا روزهای جمعه یک مقدار پول معین کنار بذارم برای صدقه، میتونم اون پول رو یک جا جمع کنم و در آخر ماه یا سال به فقیر بدم؟
بله میتونه،
مانعی نداره، چون این پول صدقه هم به فقرا داده میشه.
بله. نه ایشون ممکنه شبهش این باشه که نذر کرده، نمیدونم، چون گفت روزهای جمعه
نذر نکردن، نگفتن عبارت نذر رو به کار نمیدن،
فقط روزهای جمعه کنار میگذاریم. بله. خب کنار بذاره بعد یه سال جمع کرد به فقیر بده. یه وقت نذر کردی که روز جمعه من صدقه بدم، بله روز جمعه باید بده به فقیر، نذر کرد. یه وقت نه، میگه روزهای جمعه جمع میکنم ان شاء الله، وقت جمع شد یه مبلغ مهمی شد مثلا میدم به فقیر. خب اب نداره.
اونجا این مبلغ خمس داره بعد از یک سال یا نه؟
بله خمس داره، چون از ملکش خارج نشده. تا به فقیر، ببینید صدقه رو ما تا به فقیر ندیم از ملک ما خارج نشده. صدقه مثل هبه است، مثل بخششه. شما وقتی چیزی رو میخواد ببخشید به دیگری تا تحویلش ندید مال او نشده.
بسیار خوب. احمد از آمریکا این سوال ها رو گفته. بچه زمان رو توی گوش من بگید که چقدر فرصت داریم. 1 دقیقه استاد. اگر حالا این رو شنیدم نماز خوندن با اهل سنت درست نیست، آیا این حرف درسته؟
این حرف درست نیست. نماز خوندن با اهل سنت این است که ما در نماز جماعت اونها شرکت کنیم، در مساجدشون بریم. بله این توصیه هم شده، تو روایات هم داریم، منتها بعضی از اوقات این هستش که ما در مقام تقیه هستیم، مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، اینجور جاها مواردش فرق میکنه. بعضی جاهاست که ناچاری مثلا مهر نگذاریم، بعضی جاهاست که میتونیم مثلا حساسیت ندارم میتونیم مهر بگذاریم. اینا موارد مختلف داره که الان واقعا فرصت این نیست که من بخوام خیلی اون خصوصیات و جزئیات عرض بکنم. اما اجمالش عرض کردم که نفس شرکتی در نماز جماعت اونها و در مساجد اونها توصیه شده در روایات ما و اهل بیت ما که فرمودن شیعوا جنائزهم عودوا مرضاهم، عرض می شود که در مساجدشون برید مریض هاشون عیادت بکنید، تشییع جنازه شون بکنید. اینا همه توصیه‌ش.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم استاد وحیدپور، دستتون درد نکنه، التماس دعایی خیلی دارید.
هم از شما و همه بینندگان عزیزمون. و یادم هم هست که سحر دعا کردم، بینندگان شبکه جهانی ولایت رو دعا کردم.
دست شما درد نکنه،
ما رو دعا بکنن در افطارشون، در سحرشون. خیلی ممنون و متشکرم.
یا علی مدد. خیلی ممنونم مردم عزیز، سعی کردم همه پیامک ها رو بخونم، اگه باز جا افتاده ببخشید. لحظه های ناب افطار، اون لحظه ای که در رحمت الهی باز شده و یک صدایی میگه که ادعونی استجب لکم، فردا عمری باشه در خدمتون هستیم. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل